أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله که معید و موفق باشید. ما دیگه در پایان بحث اتیان البهیمه هستیم، یه بخشی باقی مون، ان شاء الله این رو تمام کنیم میرسیم به وطی الاموات زنن و لواتن، بعدم بحث الاستمناء انشالله فکر میکنم بتونیم تا قبل از ارتداد رو احتمالا بخونیم. بحث این بود که اتیان بهیمه به شهادت یا اقرار ثابت میشه. حالا اگر ثابت نشد و اصلا محکمه برگزار نشد و هیچ کدوم به ظهور و بروز قضایی نرسید، یعنی اثبات نشد، اما فی نفس الامر اون کسی که این کارو با این بهیمه کرده که اطلاع داره از احکامش، که او باید چه کار کنه؟ مثلا این منظور از چه کار کنه ایناست. اگه خودش مالک اون بهیمه است و اصلا دادگاه اینا هم نرفت، آیا لازم اون بهیمه رو ذبحش کنه و احراقش کنه؟ یا اگه مالا یا اکل لحمه هو ببرتش به یه شهر دیگه بفروشتش؟ یا اگر این بهیمه مال کس دیگه ایه، آقا اون طرف رفته مثلا سفری چیزی دعوت کرده، جز مدعوینش همین فاعله و این فاعل میدونه که همون گاوی که، یا حالا چی بگیم دیگه، اون بهیمه‌ای که نعوذ بالله این کار باشه انجام شده، اون کشته شده و ذبح شده برای نهار امروز، آیا حرام اکلش بر او یا نه؟ چون او که حکمو میدونه که بهیمه‌ای که اتیان بش شده باشه محرمون اکل لحمه. اینجا در مورد بحث نفس الامری این داریم بحث میکنیم. یعنی چی؟ یعنی بینه و بین الله چه احکام اینجا جاریه ولو هنوز ثابت نشده باشه و حاکم شهر ورود نکرده باشه. ببینید، اما فی نفس الامر، صفحه 380، فان کانت لهو، اگر اون بهیمه لهو للفاعل باشه، یعنی کسی که یه کارو کرده خودش مالک هم باشه، هل یجب علیه فعل و مازو کرم من الذبح والاحراق، آیا مسئله ذبح کردن و مسئله احراق رو باید بره انجام بده؟ از ظاهر و ذالک، ظاهر اینه که بله اینو باید انجام بده. چرا؟ لقولهم علیهم السلام فی الروایه السابقه ان کانت البهیمه للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها. این روایت مقید نکرده که باید اثبات بشود، لذا ظاهرا اینطوره که داره اینجا خدمت شما که عرض بکنم اون ملاک ثبوتی رو در نظر میگیره در اینجا. خب کجا بودیم؟ بله، ولو لم تكن ماكولتان ففی وجوب بیعها خارج البلد وجهان. حالا اگه معکوله نبود چی؟ اون مال معکول بود، آیا باید ببریمش بیرون بلد و بیعش کنیم؟ وجهان. چرا وجه؟ چون اینطور به نظر شاید کسی بیاد از استظهار از روایت که بیرون بردنش از شهر و بیعش برای بود که چی؟ لالا یعیره الناس، مردم عیبجویی نکنن ازش. اگه کسی خبر نداره از این فعل فاحشه، خاصه عیبجویی به وجود نمیاد، لذا چه نیازی که بیعش کنیم؟ لذا اینجا وجهان پیش میاد. وجهان، اجودهما العدم، بهتر اینه که بگیم نه، نیازی به بیرون بردنش و بیعش نیست. چرا؟ للاصل، اصل اینه که خدمت شما که عرض بکنم، محضر شما که عرض بکنم، حیوان لازم نیست ببری، حیوانی که مال تو رو ببری جایی و بیعش کنی. اینجا هم عدم ثبوت قضایی این مطلب شک برای ما وجود آورده، ما اصل رو میگذاریم بر همون اصل عدم، میگذاریم اصل براءت، میگذاریم اصلش براءت و عدم و دلالت نصوص علیه، نصوص هم برای مطلب دلالت نمیکنه. چرا؟ چون نصوص، خدمت شما که عرض بکنم، این نصوص دلالتشون بر چیه؟ اینه که بعد از اقرار این اتفاق اگر بیفته مانعه، دقت میکنید، این حکم بعد اجرا بشه، اما اگه اقراری نشده باشه نصوص داله بر این نیستن. و دیگه چی؟ خود نصوص معللن، اصلا دلیل حکم توشون آمده و علت الحکم چی؟ تو امم و تو خصص. اگه واقعا بتونیم علت رو در بیارم از تو حکما، یعنی چی تو امم؟ یعنی هر جای این علت باشه این جاریه، یعنی چی تو خصص؟ یعنی اونجایی که علت جاری نیست این حکم هم جاری نیست. ولی تعلیل به ان بیعها خارجهو، این که باید بیع کنی این بهیمه رو خارج بلد، لیخفا خبرها، تا مردم دیگه خبرش مخفی بشه برشون، و هو مخفیون هنو، اصلا اینجا دیگه مخفی هست، اینطوری شاید بخونیم بهتر باشه، لیخفی خبرها، تا مخفی کند، یا لیخفا مخفی شود خبرش، دیگه کسی حرف نزنه از این مطلب. هو مخفی اون هنا. خیلی خبر که همینجا مخفیه که. چرا؟ چون کسی خبر نداره. فرض اینه دیگه، نه اقرار کرده نه شاهد داره. ولو کانت لغیره، حالا اگه مال غیرش باشه چی؟ این بهیمه مال غیرشه. فهل یثبت علیه الغرم و یجب علیه التوسل الی اتلاف المأکوله باذن المالک ولو بالشراء من؟ آیا غرامت گردنش میاد؟ آیا لازمه که یه طوری از توسل الی اتلاف المأکوله یه طوری دسترسی پیدا بکنه به چی؟ به تلف کردن اون مأکوله. حالا به چه طریق؟ یا به مالکش، یا از مالکش اذن میگیره که من میخوام آقا مأکولات رو ببرم احراقش کنم، بکشم احراق کنم، یا بخرتش، یعنی واجب کنیم برگردنش که تو باید بری این گاو از او بخری و احراقش کنی. از ظاهر و العدم، ظاهرش اینه که نه، چون او روایتی که دلالت میکرد که اگه مال خودش باشه بعد احراقش کنه، ظاهرش در این بود که مطلق بود، چه قبل از اقرار چه بعدش. ظاهرا شهید ثانی اینجا میخواد بفهمد که نه، در موردی که این مال مالک باشه بعد الاقرار و بعد البینه این همه احکام ثابت میشه. نعم لو صارت ملکه به وجه ملکه، لو صارت بهیمه ملکه به وجه من الوجوه وجب علیه اتلاف المأکوله. اگر این مأکوله به هر شکلی مالک مأکوله شد، خریدش، اهدا کردن بهش، اختصاصا مالکش، هر طوری که مالک این مأکوله شد، اینجا واجبه که اتلافش کنه، مثل زمانی که کی؟ زمانی که خودش فاعل مالکش بود. چرا؟ لتحریم ها فی نفس الامر، چون در نفس الامر این مأکوله محرمه بر اوه، یعنی احکام نفس الامری جاریه و وقتی که مالک بشه او احکام رو باید جاری بکنه، اما اگر ملک کس دیگری نه، بقیه احکام نیازی نیست. و فی وجوب کونهی به ذبح ثم الاحراق وجهن قوی، این که این اتلاف مأکوله وی وجوب کون الاتلاف، یعنی کون اتلاف این مأکوله اینطوری باشه که اول ذبح ثم الاحراق، چون در روایت اینطوری بود، وجهن قوی، قویه این مطلب. ولو لم تنتقل الی ملکه، اگه این بهیمه منتقل نشد به ملک این فاعل، لکن ذبح هل مالک او غیره، یا مالک، یا اصلا مالک فروختش به کس دیگه یا غیر مالک ذبحش کردن، لم یحل الفاعل الاکل من لحمها، فاعل نمیتونه بخورتش. چرا؟ لعلمه به تحریمی، چون میدونه که به جهت نفس الامری این دیگه گوشتش حرام. و کذا القول فی نسلها و لبنها و نحوه، در مورد نسلش، نسل متجددا، نه اون نسلی که حملشه، قبلا گفتیم دیگه، بچه‌ای که از به دنیا بیاد شیرش، همه اینا اکلشون و شربشون حرامه و اگر به دست او برسه هیچ کدوم از اینا رو نمیتونه انجام بده. خب و منها وتیل اموات، وتیل اموات، نعوذ بالله، بله وتیل اموات که مطلب بعدی، یعنی کسی نعوذ بالله بره با یک میتی وتی کند، نعوذ بالله، زنن و لواتن، چه حالا میت مرد باشه چه زن باشه. و حکمه حکم الاحیا، حکم وتیه به اموات این حکم به احیا، یعنی چی؟ یعنی اگر اون میت زنه حکمش حکم زناست، اگر مرد حکمش حکم لواط. فلحد و شرائط، همه شرائطی که اونجا داشتیم که حدش احسان جاریه، که حد جلد جاریه، بالغ باید باشه، عاقل باید باشه، چطور، همه اون مطالبی که اونجا هست، هم در حد، هم در این در حکمش، هم در شرایطش. البته و یزید هنا انه تغلظ علیه العقوبه بما یراه الحاکم، اینجا حاکم، اینجا عقوبت بر این فرد شدیدتر میشه. چطور؟ به اون شکلی که حاکم در نظر میگیره، یعنی قتل شدیدتری یا حد شدیدتری، یعنی هر چیزی که گردنش هست حاکم شدیدترش میکنه. قبلا هم داشتیم دیگه، اشتداد حد گاهی داشتیم، دست به ید حاکم هم بود، میتونست جاری بکنه. الا ان تكون الموتوعه زوجته، مگر اینکه موتوعه زوجه این مرد باشه. خب زوجه اگه باشه دیگه نه صدق عنوان زنا جاری، نه صدق عنوان لواط. چرا؟ خب لواط که معلومه، زنا چرا جاری نیست؟ چون زوجشه، لانها زوجتون. تو ادله غسل میت هم داشتید، چرا شوهر مجاز بود که بره غسل بده بدن همسر خودشو، با اینکه بدنشو میدید و این بعد لمس میکرد و اینها؟ چرا؟ لانها زوجتون، یادتونه دیگه تو بحث مشتق و اصول هم اینو داشتیم، عنوان زوجتون بعد الموت هم جاریه، هنوز این زوجتون سر جاش هست و واقعا هنوز زوجه است، ولو دیگه الان جانی در بدنش نباشه. لذا اگه زوجه او باشه، او امته المحللت له، یا کنیزش باشه که حلال بر او، یا یعنی شخصی که حلال بر او، خلاصه ودی، زنی که اینطوری نسبتش بود که میشه یا زنش یا ملکی امینش. فیعذر خاصتن، اینجا فقط تعذیر میشه. چرا؟ عنوان زنا و لواط صادق نیست، ولی این فعل محرمه، به میت نمیشه نمیشه ود کرد، لذا تعذیر میشه به خاطر فعل محرم. لتحریم ودیها، چون حرام این کار. ولا یحدو لعدم زنا، اصلا عنوان زنا صادق نیست. از لم تخرج بالموت عن الزوجیه، این خیلی مهمه، تو سراسر فقه اینو داریم. آقا زوج با موتش و زوجه با موتش از عنوان زوجیت خارج نمیشن، لذا این زوجه زوجه و زوجته، زوجها زوجته، این جاریه هنوز. و من سمه جاز له تغسیلها، اینم همین، چون که هنوز اون سمه یعنی چی؟ یعنی از اینجاست که، از اینجا یعنی چی؟ از این که این هنوز زوج او محسوب میشود، تغسیل او جائز است توسط مرد، یعنی تغسیل زوجته کی؟ به واسطه اون زوج. و یثبت هذا الفعل به اربعه شهود ذکور علی الاقوا، در مسئله شهادت هم مثل زنا و لواط با 4 تا شاهد ثابت میشه علی الاقوا. چرا علی الاقوا؟ چون بعضیا گفتن اینجا همون 2 شاهد عدل کافیه، یعنی عموم ادله شهادت رو اینجا جاری دونستن، ادله خاص زنا و لواط رو اینجا جاری ندونستن. که زنا و لواط، لانه زنا و لواط و لواطون فل جمله، چون اینا هم زنان هم لواط. فل جمله چرا میگه؟ چون زنا و لواط، حالا صفحه بعدم میخونیم، اینجا طرفین تو زنا نیستن، اصلا یک طرف خدمت شما که عرض بکنم فعلی انجام نمیده، فعل فقط مال کیه؟ مال اون کسیه که رفته و داره وعت میکنه، نعوذ بالله، دقیق میکنید؟ لذا اینا هم خدمت شما که عرض بکنم زنا و لواط. لذا قید فعل جمله یعنی که یعنی به اینم زنا و لواط میگن، نه که اینجا مثلا میخواد با یه قید چیزی رو خارج کنه، نه، چون که بیشتر زنا و لواط در احیا معنا داره، اینجا دیگه میگیم اینم فعل جمله، اینم عنوان برش صادقه. بل افحش، این از اونم بدتره، گناهش بزرگتره. لذا فیتناوله عموم و ادله توقف ثبوتی که علی الاربعه. خب 2 دلیل شیخ شهید میاره. 1، عنوان زنا و لواط اینجا صادقن، و ما در روایت داشتیم اگر کسی قرار است بر زنا و لواط شهادت بدهد، راهش چیه؟ ها؟ راهش چیه؟ راهش 4 شاهده، نه 1 نفر، در واقع نه 2 نفر، دقت کردید؟ حالا شهید یه چیز اضافه هم میکنه، میگه بله افحش، اینجا اگه کسی بخواد مثلا بخواد بیا فلانی توی محل این کارو کرده، این از زنای عادی هم بدتره، رفته با یه میت این کارو کرده، لذا ایشون میفهمد عظمت اون گناه و بزرگیش بیشتر، لذا هم طبیعیه که مثلا 4 شاهد بخواد. باز اینجا یه وجه عقلیه ها، هی ببینید شهید ثانی هی اینها رو داره، این وجه، این غلظت اغلظ بودن رو ایشون بیرون داره میاره دیگه، گرچه از روایت هم شاید بتونیم مثلا این رو مطرح بکنیم که خدمت شما که عرض بکنم اونجا که فرموده تقلیز حد جاریه، تقلیز حد مربوط به زمانی که چی؟ محضر شما که عرض بکنم زمانی که داره وطیه به موتا میکنه، و شاید از او تقلیزی کسی اینطور بفهمه که اندشاره هم این واقعا اغلظه. و قیله یثبت به شهادت عدلین، بعضی گفتم ادله عمومی شهادت اینجا کافیه، عمومی شهادت میفهمه چی؟ میفهمه این موارد با 2 شاهد ثابت میشه، میخوای علیه کسی چیزی رو ثابت کنی 2 شاهد میخواد. لانه شهادتون علی فعل، حالا حرف اینا جالبه، حالا باز اینا نکتهشون چیه؟ اینا میگن توی زنای به میت یه فعل، 2 فعل نیست. اینا اینطوری فهمیدن که دلیل این که در زنا اینطوری ظاهرن فهمیدن 4 شاهد میخوایم چون 2 فعله، فعل فاعل و فعل مفعول، یعنی اینا همراهی میکنن با هم دیگه میشن 4، لذا 4 شاهد میخوایم. اینجا یه فعل، اون میت که اصلا دیگه تکون نمیخوره، که شهید ثانی رد میکنه، نقض میکنه پایین، میگه بابا زنای اکراهی هم یه فعل بود، زنای به مجنونه هم یه فعل بود، ولی 4 شاهد میخواست. لانه شهادتان علی فعل فعل واحد، و فهمیدی دیگه فعل واحد یعنی فقط واتی داره علی فعل انجام میده، میت که فعلی انجام نمیده، هیچ از تکون نمیتونه بخوره. لانه شهادتان علی فعل واحد یوجب حدا واحدا که واتی البهیمه، این فعل واحدی که حد واحد بخواد، قیاسش کردن با بهیمه. بهیمه هم همینه، اون که فعل اختیاری از خودش نداره تو این رابطه مواقعه، که نعوذ بالله این فردی که داره انجام میده این رو اون فعل داره انجام میده. به خلاف زنا و لواط بالحی فانه یوجب حدین، او باعث دو تا حد میشه، یه حد بر فاعل یه حد بر مفعول، لذا چهار تا شاهد میخواد. فتو برفیه الاربعه، لذا اربعه توش اعتبار شده، لانها شهادتون علی اثنین. دوستان این خیلی قول مهمیه ها، یعنی اگر این قول عینش از دل روایت در نیاد، حالا قائلش کیان؟ پایین ببینید، شیخ مفیده، شیخ توسیه، قاضی ابن براجه، همه هم متقدمن، قرن 4 و 5. خب شما در اون بزرگان، یعنی اگه ما از ادله شهادت زنا و اینها این ترکیب این مطلب رو در نیاریم که دو فعل است و یه فعل است، یعنی چی؟ یعنی دارن دوباره استنادات عقلی میکنن این متقدمین ما، میگن میدونی چرا چهار تا شاهده؟ چون دو فعله. حالا پایین شهید ثانی به همین حالا میخواد اشکال کنه، با اینکه خود شهید ثانی هم این اعتبارات عقلی رو داشت تو استفاده از ادله، میخواد بگه این قیاسه اصلا. ایشون میخواد بگه قتل دو تا شاهد میخواد، با اینکه اعظم از زناست مثلا، لذا اصلا نمیتونیم اینطوری قیاسشون کنیم. ببینید و فیه نظران، اگه بالا رو خوندم، فانه یوجب حدین فاعتبر فیه الاربعه لانها شهادتون علی اثنین، چون شهادت بر دو نفره و بر دو فعله. و فیه نظران، شهید ثانی اشکال میکنه، لانتقاضه بالوتی الاکراهی، وتی اکراهی طرف دوم راضی نیست که، در واقع طرف اول داره فعل زنا رو انجام میده. لذا یادتونه دیگه در استناد و اتصال محضر شما که عرض بکنم در وتی اکراهی، اتصال فرزند به ابوین هم یه بحثی داشتیم دیگه، که او کسی که مکرهه چه وضعی داره، او کسی که مختارن این کارو کرده چه وضعی داره. و زنا بالمجنونم، مجنونم فعل اختیاری خودش اینجا کاری انجام نمیده. فانه کذالک، یعنی اونجا هم همینه، فقط یه نفر داره فعلو انجام میده. ما اشتراط الاربعه اجماعا، در حالی که همه فقها حتی شیخ مفید و طوسی و ابن براج همه این بزرگان قائلن که اونجا چهار تا شاهد میخوان. والمتحقق اعتبار الاربعه من غیر تعلیل، آقا واقعیت اینه که در مسئله زنا و لواط متا صدق عنوانهما، ما چی داریم؟ ما اعتبار چهار تا شاهد داریم، اصلا هم مقید به هیچ قیدی نشده. بل فی کثیر من النصوص ما ينافي تعلیله، در خیلی از نصوص ما مطالبی داریم که منافات با تعلیل اصلا داره، یعنی این تعلیلی که شما دارید اینجا میگید. چرا؟ چون در بسیاری از روایات اصلا مسئله امام شهادت بر طرفین نبوده، داره در مورد یک نفر حرف میزنه توی زنا، میگه همون یه نفر اگه بخواد شهادت برش ثابت بشه چهار تا شاهد میخواد. اینطور نیست که تفریق کرده باشن دو تا شاهد برای یه فعل، در واقع دو تا شاهد برای فعل دیگه، نه اینطوری نیست. لذا اصلا خود روایت منافی این تعلیلی هست که شما گفتید. بل فی کثیر من النصوص ما ينافي تعلیله و ان توقف الزنا علی الاربعه والقتل علی الاثنين، توقف اثبات زنا بر اربعه و توقف اثبات قتل بر دو تا شاهد، مع انه اعظم، با اینکه قتل اعظم از زناست. حالا اینکه قتل اعظم از کجا اومده بازی سوال بعدی ماست، آیا روایت داریم یا نداریم. یعنی ببین این وزن کشیه، وزن کشی سیئات کجاست؟ وزن کشی سیئات آیا به فهم متعارف عرفی و عقلی ماست یا نه؟ دوباره سوال ما این بار از شهید ثانیه، کی گفته قتل اعظمه؟ بل الفتنه تو اشد من القتل در قرآن، حالا الغیبت و اشد من از زنا، حالا اشدیت غیبت نسبت به زنا چیه؟ چرا او حد نداره؟ ببینید میخوام بگم این وزن کشیه از کجاست. شاید میفهمد قتل اعظم از زناست، بله، ولی تو قتل دو تا شاهد میخوایم. این دلیل علی بطلان القیاس، این دلیل بر اینه که ما نمیتونیم اینجا قیاس کنیم. یعنی بگیم چی؟ بگیم مثلا جایی که دو نفر دارن یه فعل انجام میدن، هر دو شریک دارن فعلا، چهار شاهدی بوده، چهار تا شاهد خواسته، چرا؟ چون دو نفرن. لذا اونجایی که فقط یه نفر داره فعلو انجام میده دو تا شاهد فقط میخواد. ایشون میگه کجا اینو میاره؟ مثلا روایات هم تعلیلش منافیه با اینه، هم مطلق نسبت به این مطلبی که میفرمایید، و هم این بیان شما یه بیان قیاسیه، تمثیله، و تمثیل هم که باطله در فقه ما. بله. ول اقرار و فرع الشهاده، اقرار فرع شهادته. هر جا شما 4 تا شاهد خواستی 4 تا اقرار میخواد. فحیث اعتبرنا الاربعه یثبت بها او اقراره اربعه، یثبت بها یعنی بالاربعه، یعنی یثبت به 4 تا اقرار، او اقراره یعنی اقرار اون فاعل اربعه، 4 بار، اربع مرات به شرایط هست سابقه، همین اون که مکره نباشه و بالغ باشه، همین ها، عبد نباشه در حق مولاش من بس کن. و من اکتفا به شاهدین، اکتفا به اقرار مرتین، او کسی که گفته دو تا شاهد میخوام، گفته دو تا اقرارم کافیه، دوباره اقرار کافی. و حیسو و حیسو الحقنا المیت بالحی فما یثبت به شهادت النساء فی الزنا بالحیت یثبت هنا علی الاقوا. خب اینجا چی میگیم؟ بحث اینه، ایشون میفرماد که حالا که میت رو ملحق کردیم به حی، همونطور که تو مسئله زنا گفتیم که غیر از 4 مرد اگه 2 زن و 3 مردم شهادت بدن قبول، شهادت نسا هم اگه منظمات باشن، منظم به مردها بشه قبوله، لذا اونجا باید اینم بپذیریم. ببینید و حیث الحقن المیت بالحی، وقتی که گفتیم زنای میت عین زنای به حیه، اصلا عنوانش صادقه. فما یثبت به شهادت النساء فی الزنا بالحیته یثبت هنا علی الاقوا، آن چیزی که ثابت می شود آن طور و آن چیزی که ثابت می شود به واسطه شهادت النساء زنها در مورد زنده یثبت هنا علی الاقوا، در مورد میت که به طریق اولا ثابت میشه، در مورد زنده اونا تونست ثابت بکنه، یعنی که سختره و 2 نفر توشن مثلا، میگه چه برسه به میت. حالا علی الاقوا اینطوری اگه معنیش کنیم ما که دو طرف اینجا یه طرفی نه دو طرفی، از اون ور علل اقوا رو شاید خراب کنیم، اگه بگیم اینجا اغلظ و اشنعه بگیم نه، اگه یه چیزی اونجا ثابت بکنه معلوم نیست که با هم اونقدر قدرت داشته باشه که اینم ثابت بکنه، باز اون وضع کشی است. ولی خب اصل دلیل شهید اینه، اطلاق زنا بر اون بر میت مثل حیه، لذا شهادتش هم همونطوره، بالا هم پذیرفته. از اون ور مرحوم علامه حلی چی فرموده؟ گفته نه، گفته ما در اینجا ادنا شبهه‌ای باعث درء حد میشه و ما در مورد مسئله شهادت نساء باید به موضع نص خلاصه اکتفا کنیم. موضع نص مسئله زنا با حیه، نه زنا با میت. لذا او چه فرموده؟ ما احتمال عدم، بعضی گفتن نه احتمال میدیم عدم رو، یعنی عدم ثبوت زنا یه به ما میت به واسطه شهادت نساء، نساء منظمات ها نه نساء خالی. بله، لقیام شبهت دارعت للحد، همین که شبهه برای ما میاد پیش میاد که شاید اونجا غیر از اینجاست، همین کافی در احد میکنه. و ما تقدم، و یعنی ولی ما تقدم، ما تقدم چیه؟ بحث قبلیمون که ببینید شما این که خدمت شما که عرض بکنم ادله عمومی شهادت رو بخواد جاری بکنید و بگید خب اینجا مثلا یه فعله و ما یه فعل رو با 2 شاهد تکلیفش رو روشن میکنیم و اینها، ما گفتیم چی؟ گفتیم نص داریم، نص اینه که 4 نفر شاهد میخوایم، تمام شد، 4 نفر شاهد کافی. حالا حرف اینجای شهید تو ما تقدم ظاهرا اینه که ما اگه بخوایم متوقف بر نص بشیم، ظاهرا اینطوری که نصوص مطلق ما مال مطلق زناست، خب که گفتن چی؟ نصوصی که گفتن 4 تا مرد که انه اینطوره. و ما بالا چی گفتیم؟ ما بالا گفتیم که خدمت شما که عرض بکنم نباید دوتا موضع رو به هم قیاس کنید. اینجا هم که انه، که انه، حالا اون اطلاق دلیل بذارید کنار، که انه شما با این بیانتون میخواید قیاس کنید زنای با حی رو با زنای با میت و بگید چون قیاس اینها چون در هر دو زنا جاریه ما مثلا چی داریم؟ شهادت نصفان رو هم کافی میدونیم. اما مسئله میدونی چیه؟ مسئله اینه که اینجا دیگه قیاس نیست. آخه وقتی ما عنوان زنا رو گفتیم همونجا صادقه همینجا، دیگه مسئله قیاس واقعا پیش نمیاد، واقعا قیاس نیست. بله ادنا شبهه مرحوم علامه حلی شاید پیش بیاد، ولی خب مشکل ما با اون شبهه اینه که خلاف ظهوره. ما اگر گفتیم ظهور دارد در مطلق زنا و لواط و مطلق زنا و لواط شامل فردین هم حی میشه هم میت دیگه، تمامه دیگه. این سوالی که قبلا هم گفتم، زمانی که شهید میخواست تو بحث ارتداد خونسار رو ملحق کنه به ذکر، به خاطر قاعده درع خونسار رو آورد بیرون، ملحقش کرد به نساء. عرض کردم اونجا این قاعده الحدود تدرب شبهات، این خودش یه چیز رو آسمونیه. گفتم مثلا یکی از کسایی که تونسته خوب بحث بکنه آیه مثلا موسوی اردبیلی، خودش هم میگه من کمتر دیدم این قاعده رو بحث بکنم. ابعادش چقدر، سعش چقدر، مثل لازرر ما باید اینو بحث کنیم. کدوم شبهه؟ اگه ما ظهور داشتیم، آیا شبهه در ظهور هم شبهه در احد کننده است؟ چون ظهور ظنیه، یعنی ما باید حد رو به قطع ثابت کنیم یا نه، در حالی که خیلی از ادله اینجا ظنی بودن، بسیاریشون. به چه ملاکی ما گاهی میگیم چون اینجا مثلا شبهه پیش میاد در احد میکنیم؟ سعش چقدر؟ خب بحث بعدی که از متفرقات حدوده و اینم تعذیر داره، بحث استمناع و منها الاستمناع. استمناع چیه؟ یعنی طلب و درخواست و استدعاء خروج منی. حالا بلید، اینجای بلید رو گفتن چون در بعضی روایات ید داریم یا دلک داریم به معنای مالش. اما اگه فقهای جدید رو ببینید، خیلی هم یعنی کسایی که حالا مفصل اینجا بحث کردن، مطلق طلب منی رو به غیر از راه شرعیش که همسر هست رو مشمول خلاص احکام استمناع میدونن و عنوان استمناع. و هو استدعاء و اخراج المنیه بلید اید المستمنی، یعنی استدعاء خروج منی به واسطه ید. ید کی؟ ید همون کسی که داره استمناع میکنه. و هو حرامون، یه فعل حرامه که یوجب و تعذیر، موجب تعذیره. به ما یراه الحاکم، تعذیر رو حاکم تشخیص میده که چقدر انجام بده. لقوله تعالی، این مستند حرمتشها، والذین هم لفروجهم حافظون. این خیلی آیه مهمیه، شاید مهمترین دلیل حرمت استمناع اینه. و کسانی که بر فروج خودشون حافظن، حفظ فرج میکنن، مگر یه جا، یه جاست که استفاده شهوانی میکنن از فروجشون، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، هم هست یا کنیزهاشون یا همسرشون. حالا ادامش، فمن ابتغى وراء ذلك، یعنی اگه کسی این ارضاء شهوت رو از غیر از همسرش یا کنیزی که برش حلاله بخواد، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، این آدم اهل تعدی و ظلم و اهل کار سیئه و حرامه. و هذا الفلم ما وراء ذلك، این مصداق همین استمناع. یعنی شما ببینید کل استمتاعات یه طرف چی ازش استثناء شده؟ الا علی ازواجهم و ملکت ایمانهم، بقیهش ذیل اون عموم باقی میمونه. حالا اینجا بحث فقهی خیلی مفصلی هست، ذیل این بعضی فقها هم جدیدن تو بعضی درس خارج مفصل بحث کردن، حالا کاری با اون نداره. و هذا الفعل من ماوراء ذلك. و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، روایت از پیغمبر داریم که حالا توی اول لعالیه، بعد سندشو ببینیم مثلا چطوره، که انه لعن الناکه کفه، پیغمبر لعن کرد چه کسی را؟ کسی که نکاح میکند با دست خودش، یعنی همین استمناع. و فی معنی الیده، آقا فقط ید مسئله است؟ نه، فی معنی الید اخراجه به غیرها من جوارحه، این که خارج بکند این خلاصه آب منی رو به غیر با جوارح دیگه‌اش، لازم حتما دستش باشه. و غیرها، و حتی غیر جوارح خودش به واسه اشیایی باشن، هر چیزی، نعوذ بالله، مما عدا الزوجه والمملوكه، فقط زوجه و مملوک استثناء هم. همین. حالا یه سوالی پیش اومد برای فقها، آیا اگر زوجه یا مملوکه برای او این کارو کنن اون چطوره؟ اینجا باز دو تا قوله، بعضیا گفتن اینم حرامه، بعضی هم گفتن حرام نیست، که بسیار از حالا دیگه احکامی داره، من نمیخوام وارد شم. خیلی خوب. و فی تحریمه به ید زوجته و مملوکته، تحریم این کار، این فعل استمناع، به ید زوجته که با دست زوجش باشه، و مملوکته المحللت له یا کنیزی که بر او حلاله، وجهان، دو وجه هست. من وجود المقتضی للتحریم و هو اخراج المنی و تضییعه به غیر الجماع، مقتضی تحریم هست. چون اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا هم اخراج منی اتفاق میفته و تضییعش. تضییع یعنی چی؟ یعنی این در کار اصلیش که تناسل و تولد هست استفاده نمیشه. و بهی قطع العلامه تو تذکره، علامه هم تو تذکره همین رو پذیرفته. و من اکون ذالک هو المقتضی، تا گفت کی گفته این مقتضیه؟ کی گفته مقتضی حرمت ید زوجه است یا مثلا تضییع منیه. کی گفته این حرامه که شما میگید مقتضی داریم مانع نداریم؟ کی گفت؟ و عدم و تناول الآیت و الخبر له، آیه هم نه آیه شامل بر اینه، چون اینا استمتاعات از زوجه حساب میشه و اینا میشه استمتاع از زوجه، و نه روایت که این ناکه انهو ناکه ان ناکه کفهو، ناکه کف خودشه، اونجا اصلا کف اون نیست، کف کسی دیگریه که حلاله بر او. از لم یخص حفظ الفرج فی زوجته و ملک الیمینه بالجماع، چون تو آیه که نگفتن که استمتاع از ملک یمین و زوج حتما باید در جماع یعنی دخول باشه، که نه سایر استمتاعات رو هم حلال دونستن. فیتناولو محل النزاع، لذا حلیت اون یعنی استثنای تو شامل حلیت استمناع به ید زوجه و به ید ملک یمین هم میشه، یعنی اگه اونا این کارو کنن حلاله و حرام نیست. خب دو تا قول بود. و فی تعد تحریم الی غیر ایدی هما من بدن هما غیر الجماع احتمال. حالا تو اون قولی که گفته اگر با یدشون اینا این کارو کنن زوجه و ملک یمین حرامه، آیا با سایر بدنشون هم این اتفاق برای این مرد بیفته غیر الجماع اونم حرامه؟ یعنی تنها کار حلال بشه فقط خود جماع و دخول؟ احتمالون، بعضی اینجا هم احتمالی داده. و اولا بالجواز هنا لو قیل به سمع لانه ضرب من الاستمتاع. ایشون میفهمد اگر ما بالا در استمناع به ید زوجه و ملک یمین قائل به جواز شدیم، اینجا دیگه اولا به جوازه که با سایر مثلا نقاط بدنش این کار رو کرد. چرا؟ چون یه استمتاع و استمتاع تو شریعت با همسر حلاله. ضرب من الاستمتاع، استمتاع یه عنوانی خودش که عنوان حلالی تو باب نکاح هم خوندید. و روی به سند ضعیف عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، بله همین اول هم تکلیف سندش رو روشن میکنه دیگه، و ابی عبدالله از امام باقر امام صادق سلام الله علیه ما، ان علی علیه السلام ضرب یده، دست این مستمنی رو زد، ای ید رجل استمنا به یده، کسی که با دستش این کارو کرده و دستش رو تنبیه کرد زد، نه قطع کرد، یعنی دستش رو با ضربه زد. و فی الاخرى عبس به ذکره الی ان انزل، یکیش میفهمد که دستش رو، یکی دیگه ظاهرا منظورش اینه که رهاش کرد تا انزالش اتفاق افتاد. حتی احمرت یده من الضرب، تا جایی که دیگه دست او چه شد؟ از ضرب قرمز شد. بله پس این چی بود؟ من اجازه بدید تردید کردم در این معنایی که کردم از عبس به ذکرهی. بله روایتش رو باید پیدا بکنم. بله اگر اشتباه نکنم در بله روایتی هست، آها بله، که شبیه به اینه که فی المحرم یحدث نفسه به شهوت من النساء فیمنی قال لا شیء علی قال فان عبس به ذکره فان اذا. آها من اینجا بله این من درست نخوندم اینو، عبس به ذکره، بله یعنی عبس یعنی بازی کردن، نعوذ بالله. آره این فی رجلن استمنا به یدهی، یه بار میگیم استمنا به یدهی، در بعضی روایات اینو در بعضی روایات عبس به ذکرهی، یعنی بله ما اصلا کلا این معنی دیگه ای کردیم، خدا رحم کنه. بله الی ان انزل، عبس به ذکرهی یعنی نعوذ بالله بازی کردن با اون نقطه بدنش، الی ان انزل تا زمانی که خلاصه انزالش اتفاق افتاد. خب امام دست او رو زد حتی احمرت، تا زمانی که دستش سرخ شد، یده من الضرب، دست او سرخ شد از ضرب. و زوجه من بیت المال، و زنش داد از پول بیت المال. و هو مع ما فی سندهی، علاوه بر اینکه سندش ضعیفه، حکمان فی واقعت مخصوصت به ما رآه، این حکمی در مورد اون فرد مخصوص تو اون قضیه مخصوص، اونطوری که امام مصلحت به ما را، این اون مصلحتی که امام دیده. لا ان نزالک تعذیره مطلقا، نه اینکه تعذیر استمناع اینه هر کی این کارو کنه بزنه تو دست سرخ شو از بیتون را بشتن بدیم، نه این قضیتون فی واقعتنه، لذا عمومیت نداره. و یثبت ذالک به شهادت عدلین و الاقرار مرتان، اثبات این برای اینکه تعذیر بشه اینه، یا دو تا شاهد شهادت بدن یا خودش یک بار اقرار کنه. مرتان واحده لعموم الخبر، کدوم خبر؟ خبر اقرار اغلا علی انفسهم جایز، الا ما اخرجه الدلیل من اعتبار العدد، مگر اینکه خود دلیل بیاد تکرار عدد رو شرط کنه که نداریم اینجا، و هو هنا منفی، دلیل خاص اینجا نداریم. و قال ابن ادریس یثبت بالاقرار مرتين و ظاهره انه لا یثبت بدونه، بله ابن ادریس چه فرموده؟ ایشون گفته که با دو بار ثابت میشه. ایشون میگه ظاهر کلام ابن ادریس، ظاهره یعنی ظاهر کلام ابن ادریس، انه لا یثبت بدونه، با کمتر از دو بار اقرار بدونه، بدون مرتين با کمتر از دو بار اقرار ثابت نمیشه. فان اراد ذلک فهو ضعیف. اگه واقعا همین ظاهر کلام خودش اراده کنه، خیلی شهید داره با احترام میفرمان، میگه اگه واقعا همین اراده کرد خیلی حرف ضعیفیه. چرا؟ لما ذکرنا، چون گفتیم ادله عمومی اقرار اینجا جاریه و دلیل خاص هم نداریم. ان شاء الله جلسه بعد وارد بحث ارتداد میشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.